ویروس کوب شمیرانات داره و به لحاظ پوشش گیاهی که توی اون منطقه گسترده هست، علت در واقع حریقای احتمالیمون توی اون مناطق بیشتره.
درسته. خب خواهش میکنم. خب فرموده بودین که در تهران طی 3 سال هیچ حریقی رخ نداده. با این وجود گزارش های مختلفی در واقع مخابره میشه مبنی بر این که در تهران طی 1 سال 40 مورد حریق رو ما داشتیم. گاهی اوقات این خبرها زد و نقیض هست و برای مخاطبان جای سوال که آیا واقعا همینطور بوده طی 3 سال ما هیچ حریقی رو در تهران نداشتیم؟
البته من یه توضیح خدمتون بدم، ما نه اینکه اصلا به هیچ عنوان حریق نداشته باشیم تو سطح استان تهران.
بله
حریق داشتیم، ولی بسیار تعدادش نسبت به سنوات گذشته پایین تر بوده. ما مثلا در سال گذشته فکر میکنم 11 مورد، در سال قبل داشتیم فکر میکنم اگر حدود ذهن داشته باشم 12-13 مورد گزارش حریق داشتیم. ولی ازم بزرگ شما که حریق هایی که رخ میده خب غالبا خب در مناطق اراضی ملی نیست، ممکنه بحث جهاد کشاورزی باشه، مستثنیات مردم باشه، اینها به صدا مضاف میشه بر این حریق هایی که به خدمتتون اعلام میکنیم. ولی خب بیشتر حریقی که مد نظر منابع طبیعی استان تهران هست همون حریق هاییه که به صدا خدمتتون عرض کردم.
بله و همیشه گفته میشه که عامل انسانی علت اصلی حریق هاست. 95%.
بله دقیقا همین.
خب برخی از مناطق در واقع ممنوعیت داره، یعنی ممنوعیت داره برای ورود افراد. چطور این واقعا رخ میده؟ اینکه در یک منطقه ای که کاملا حفاظت شده است ورود افراد غیر از محیطبانان و همینطور جنگلبانان ممنوعه، ولی شاهد چنین حریق هایی هستیم؟
نبینید حریق های به وجود آمده صرف به صلاح عامل انسانی نمیشه تلقی کرد. حریق به وجود آمده رو میتونیم بگیم یه عامل مثلا مثل حالا بحث شیشه‌ای که توی طبیعت رها شده، عرضم و شما بطریابی که توی طبیعت رها شده، اینها هم
ممکنه در یک نقطه باشه و این حریق گسترش پیدا کنه و برسه به مناطق حفاظت شده. سپاسگزارم. اجازه بدین که با آقای محقق زاده هم صحبت کنیم. سرهنگ محقق زاده سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم خانم
سرهنگ. جناب سرهنگ محقق زاده، میخواستیم بدونیم که واقعا الان شرایط در منطقه خاییز چگونه است؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت علی و مجموعه همکاران در شبکه سلام از شبازی از ادب و خدا خوب بردارم.
من شما خسته نباشید.
یعنی ما بین شهرستان کوهگیلوی در استان کوهگیلو برمد و دهبان از استان خوزستان کوه خاییز واقع شده، منطقه حفاظت شده ای هست و متاسفانه حدودا 48 ساعته که به اصطلاح از دامنه کوه از سمت خوزستان یک آتش سوزی ما داشتیم که با ورود ماموران محیط زیست، منابع طبیعی، نیروهای مردمی، نیروهای بسیجی ورود کردن. تا دیروز صبح ساعت 6 تقریبا پایش کامل انجام شده بود، ولی متاسفانه باز به اصطلاح از دیروز صبح ساعت 10 حدودا تا الان این آتش هنوز ادامه داره. البته 2-3 ساعتی هست تقریبا روند کاهشی داره و امیدواریم که تا صبح انشالله بتونیم با کمک نیروهای امدادی این به اصطلاح آتش سوزی مهار بشه.
بله علت مشخص شده؟
علت هنوز مشخص نیست، دلایلی که بالاخره باید داشته باشه هنوز در دست به اصطلاح نیروهای اطلاعاتی و نیروهای امنیتی هست که شناسایی بکنن. اگر عامل انسانی باشه، اگر هم سهوی باشه، عمدی باشه، هنوز من نمیتونم نظر خطی بدم که. ولی اقدامات خوبی انجام شده، حالا همه شورای بحران ما، هم شهرستان کوهگیلویه، هم شهرستان بهبهان به اصطلاح این هماهنگی رو داشتن با هم. ولی ما حالا درخواست هم کردیم از ستاد بحران کشور، جا داره تشکر ویژه‌ای بکنم از نماینده شهرستانمون جناب آقای موحد و همچنین رئیس سازمان بحران کشور جناب آقای نامی، دکتر نامی، وزیر محترم کشور که برای چند تا بارگرد ما ورود کرده بودیم و درخواست کرده بودیم، کمک کردن، خیلی تاثیرگذار بود. هلیبورن نیروها رو تا ارتفاعات انجام دادن و این خودش خیلی تاثیر گذاشت.
بله.
ما مشکلی که داشتیم یکی صعوبت مسیر بود، یکی هم گرمی هوا که این خودش به صدا اون توان نیروهای عمل کننده رو کاهش میداد.
بله.
حالا امیدوارم به خدا که تا صبح انشالله این بتونی 100% مهار بشه، اما همچنان
پس میزان خسارت هنوز مشخص نیست و اینکه چند هکتار دچار حریق شده. بله استاندار هم گفتن جناب آقای احمدزاده که وزش باد و صعب العبور بودن در واقع کار رو سخت کردن. در بخش از صحبت‌های خودشون هم به نبود امکانات اطفای حریق در استان اشاره کردن که خب شما فرمودین که کمک‌هایی شده به ویژه اعزام یک فروند بالگرد هلال احمر به منطقه. آقای محقق زاده با توجه
ما واقعا تو مزیقه هستیم، استانمون به لحاظ داشتن امکانات اطفاء حریق در سطح بسیار پایینی قرار داریم.
با توجه به اینکه عرصه جنگلی هم در منطقه شما زیاده دیگه، وسعتش
ما بسیار منطقه صعب العبوری داره و مراتع خیلی انبوهی داره که واقعا نیازمند حمایت ویژه هستیم از طریق مرکز. من این اقداماتی که عرض کردم اون لبیکی بود که وزیر کشور و جناب آقای دکتر نامی انجام داده بودن و اونها در خصوص
ریاست مدیریت
برای بالگرد ها و اینا بعد انجام دادن، ولی امکانات انفرادی برای مهار آتش ما در مضیقه هستیم و نیاز به حمایت ویژه.
بله. خب نبود امکانات و تجهیزات آبپاش هم در سطح منطقه اشاره شده، ولی نمیدونم که چنین مشکلاتی در تهران هم وجود داره. جناب سرهنگ ناصری نیکو بفرمایین که آیا چنین مشکلاتی که در استان کهکولیه و بویراحمد وجود داره در تهران هم هست؟
خوشبختانه من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم که عارضم به حضور شما، ما در سطح استان تهران حدود 60,000 هکتار جنگلکاری دستکاش و طبیعی داریم که این در واقع محدوده ها مشخص شده و تحت حفاظت و تا حد امکان از ارزم بسیم حریقشون جلوگیری میشه.
بله.
بیشتر حریقهای ما حریقهای مرتعی هست، غالب حریقهای ما حریقهای مرتعی هست و ارزم بزرگ شما که همکاره ما در یگان حفاظت استان تهران به محض گزارش به صلاح موضوع به 15-04 یا سامانه 139 سریع وارد عمل میشن و خوشبختانه توی سال جاری ما گزارش حریق گسترده نداشتیم.
بله. خب با توجه به اینکه کارشناسان و مسئولان در سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی تاکید می‌کنند که ما بریم به سمت جنگلداری هوشمند و همینطور استفاده از تکنولوژی‌های نوین همچون هوش مصنوعی و عرض کنم خدمت شما پهپاد، به نظر می‌رسه که هنوز در حد حرف هست، چون با توجه به مشکلاتی که در استان‌های کشور وجود داره در زمینه اطفای حریق به نظر می‌رسه که ما هنوز در داشتن امکانات اولیه مشکل داریم، چه برسه به اینکه بتونیم از پهپاد و همینطور جنگلداری هوشمند در واقع بهره ببریم. ممنونیم از شما. خب باز هم جای خوشحالی است که در استان تهران حفاظت از عرصه‌های جنگلی به خوبی پیش میره، اما در سایر استان‌ها به ویژه در استان‌هایی که عرصه‌های جنگلی زیادی دارن در مناطق زاگرسی و همینطور شمالی کشور ممکنه خدای نکرده چنین اتفاقاتی بیفته. جناب سرهنگ محقق زاده اگر صحبتی هست بفرمایین، اگر درخواستی کمکی در واقع قابل طرحه ما میشنویم از طریق این برنامه. امیدوار هستیم که شنوندگان کسانی که متخصص هستن و اگر که کاری از دستشون برمیاد صحبت شما رو بشنوم و امید که بتونن کمک کنن در امر حفاظت از جنگل‌های کشور.
من خانم شبازی یه تشکر بکنم از به اصطلاح همه اعضای ستاد بحران شهرستان. ما اون چیزی که در چنته داشتیم انصافا یکی درست همه عزیزانمون به طبق اخلاص گذاشتند و اقدام کردن و به اصطلاح اون همراهی و هماهنگی بین مردم و مسئولین رو اینجا ما دیدیم. البته یه انتظاری هست، من احتمال میدم دلیل این آتش سوزی که از سمت استان خوزستان بوده، از زمین های کشاورزی و آتش زدن زمین های کشاورزی بود که یک مراقبت ویژه‌ای باید کشاورزان عزیزمون داشته باشن و اون هشدارهایی که محیط زیست در خصوص حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست میدن جدیتر بگیرم بومیان منطقه.
یعنی سهرنگاری در یک استان دیگر در واقع منجر شده که استان همسایه به این حالا واقعا دوچار مشکل بشه.
نداره به داخل سرمایه ملی ما به اصطلاح اینو با این دید نگاه میکنی که اینا همه سرمایه ملی باید حفاظت بشه و حراست بشه.
خب البته بارها ذکر شده که کشاورزان نباید زمین‌های خودشون رو حالا آتش بزنن برای تغییر کیفیت و همینطور یا تغییر کاربری که شاهد هستیم که چنین اتفاقاتی میفته. ممنونیم از شما جناب سرهنگ محبت‌زاده و همینطور سپاسگزاریم از سرهنگ ناصری نیکو که چند دقیقه با ما همراه بودیم به امید حفاظت از عرصه‌های طبیعی و منابع طبیعی کشورمون. شبتون بخیر، خداحافظ. و 41 دقیقه است و سومین موضوع امشب روی خط خبر، تأسیس مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و حرفه‌ای طب سنتی ایرانی با اجرای آقای دکتر روح الله پور. خوش آمدید.
سلامت باشی. موضوع از حوزه‌ای است، از جنسی است که میشود راجع به اون ساعت‌ها، روزها، هفته‌ها صحبت کرد، طب سنتی، چون ما به عنوان ایرانی حرف برای گفتن زیاد داریم، اما از اون دست موضوعاتی است که می شود در اون سوجویه های بسیار فراوانی انجام داد، متاسفانه سر مردم کلاه گذاشت. امروز می خوایم راجع به این که چجوری تشخیص بدیم این مؤسسه‌ای که باهاش در ارتباط هستیم، این جایی که قرار هست به سنتی آموزش بده، اصلا مجوز داره یا نداره، اصلا هر فردی می تواند وارد این حوزه بشود، تحصیلات آکادمیک اون به چه صورته، این موضوعات و جنبه‌های مختلف اون رو بررسی بکنیم، آیین‌نامه اون به چه صورت هست.
بله.
و در نهایت به جمع‌بندی برسیم تا مردم که در حقیقت زینفان سلامت هستن نفع نهایی رو از گفتگوی امشب ما ببرن و در نهایت طب سنتی اون نگاه منفی که در جامعه راجبش گاهی در حقیقت شکل میگیره که سوجویی درش اتفاق میفته راهش بسته بشه.
بله، انشاءالله گفتگوی شما رو خواهیم شنید با آقای دکتر محمد رضا شمس اردکانی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان گیاهان دارویی و طب سنتی.
کنکاش نو در اخبار سلامت روی خط خبر، هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
اگر ما این طب سنتی را بیاوریم بر اساس روش‌های جدید امروزین مورد آزمایش قرار بدیم، اصطلاحاً بهش میگیم در علم امروز روش شناسی یا متدولوژی، بر اساس این متدولوژی نکاتی که تمام ادعاهایی که در این طب وجود داشته مورد آزمایش قرار بدیم، نکاتی که صحیح هست تأیید بکنیم، بیرون بکشیم و مورد استفاده قرار بدیم و نکاتی که احتمالاً مورد تأیید نیست و ایراد داره کنار بگذاریم، این اسمش میشه طب سنتی علمی یا طب سنتی آکادمیک یا بر اساس ضرورت‌های امروزی کشور ما طب ایرانی، یعنی همون پرشین مدیسین. چرا میگیم پرشین مدیسین؟ میخوایم بگیم طب سنتی علمی که حوزه دامنه تأثیرگذاریش از ایران امروزین ما فراتر هست، کشورهای اطراف از افغانستان و پاکستان و تاجیکستان گرفته تا بخشی از عراق و ترکیه، آذربایجان، ارمنستان رو در بر میگیره، چون اصطلاح پرشیا هم بهش گذاشتیم در مجامع بین‌المللی پذیرش بهتری داشته، بنابراین دانشمندان این رشته به این تفاهم رسیدن که این نامگذاری رو بکنیم که اختلافات کمتر باشه و نقاط اشتراک بیشتری داشته باشه.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
خب رسیدیم به ساعت 20:45. موضوع آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزشی تحقیقاتی و حرفه‌ای طب سنتی ایران در چهارمین نشست شورای راهبردی گیاهان دارویی تصویب شد. این خبر به نقل از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری هست. خبر بسیار خوبی بود و می‌خواستیم که چند دقیقه با دکتر شمس اردکانی صحبت کنیم، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی. طی تماسی که همینک همکاران من با ایشون گرفتن، گویا براشون کار بسیار ضروری پیش آمده، عذرخواهی کردم و نتونستن که همراهی کنن، اما ما این موضوع رو با دیگر کارشناسان به اشتراک میذاریم.
دقیقا همینطوره، امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. اما اگر بخوایم خانم شهبازی به عمق ماجرا بپردازیم، ما در حوزه طب سنتی از چند جنبه در حقیقت میتونیم بگیم که حرف برای گفتن داشتیم. طب سنتی از حوزه مواد و متریال که اگر بخوایم صحبت بکنیم، کشور غنی هست و ما از حوزه دانش هم اگر بخوایم صحبت بکنیم، سابقه دانشی بسیار خوبی داریم.
بله.
و قاعدتا نکته بعدی هم که اینجا صورت میگیره اینه که خب باید بر اساس دانش و بر اساس اون موادی که در اختیار داریم توسط افراد حرفه‌ای این کار اتفاق بیفته. نکته بشدت مهمی است این که این آیین‌نامه برای این موضوع تصویب میشه، حاکی از اینه که قطعا قرار هست که وارد فضای حرفه‌ای بشیم.
دست کلاهبردارا رو دیگه
دقیقاً این که ما طب سنتی رو ببریم به سمت عطاری‌ها کار خیلی صحیحی نیست. ما باید بیشتر بریم به این سمت که از طریق آدم‌های حرفه‌ای این اتفاق بیفته. توضیحاتی که در بخشی که پخش رو با هم دیگه شنیدیم در رابطه با طب ایرانی و در حقیقت این که ما بیایم تمام این دانش‌ها رو به روز بکنیم در ایران خودمون، اونها رو بر اساس مطالعات و شواهد به کار بگیریم و آکادمیک بکنیم، اون اتفاق مثبته دقیقاً اتفاق مثبت رقم میخوره و مردم در نهایت منتفع میشن. اما این که ما فضا رو آزاد بذاریم و هر کسی که عطاری داره بتونه بر اساس داشتن اون عطاری برای خودش چیزی رو تجویز بکنه یا تشخیصی از یک بیماری و آرزو اون داشته باشه، کار خیلی صحیحی نیست.
بله، موضوعی که انتخاب کردیم یه جورایی ارتباط داره با این دستورالعملی که روز گذشته معاونت درمان وزارت بهداشت مطرح کردن، جریمه پزشک نماها.
دقیقا همینطوره. دقیقا وقتی ما صحبت میکنم از یک آیین‌نامه زمانی میتواند تضمین اجرای شدن داشته باشه که ابزارهای بازدارنده هم برای اون داشته باشیم. این ابزارهای بازدارنده وقتی داشت صحبت میکنیم یعنی جریمه کردن افرادی که غیر مرتبط بله. هستن با اون حوزه، غیر پزشک هستن، نادندان پزشک هستن، داروساز نیستن و وارد اون حوزه میشن و سعی میکنن کار
بسیار بکنن. ممنونم. شنوندگان گرامی لطفاً روی خط خبر رو بشنوید تا ساعت 21. ممنونیم از شما شنوندگان عزیز. آقای دکتر روح الله پور، یکی از متخصصان طب سنتی، قبول زحمت کردن و با ما همراه هستن. خانم دکتر محبوبه ابریشمکار در خصوص دخالت غیر متخصصان در حوزه طب سنتی، انشاءالله که بتونیم با ایشون بیشتر صحبت کنیم.
سلام باشین خانم تو. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر، خدمت هم بفرمایید.
سلامت باشید. خانمتون خیلی فرصت آنچنان زیادی نداریم برای این موضوع بسیار مهم، اما با این سوال شروع بکنیم که حوزه یه طب سنتی یه جورایی مثل شعرهای سعدی سهل و ممتنع است. از بیرون وقتی نگاه میکنیم میگیم چقدر ساده است، اما وقتی که بحث علمی پیش میاد و بررسی هایی که انجام میدیم میبینیم که نه، اتفاقا اینجا جاییست که باید از زبان علم استفاده بکنیم برای طب سنتی. این دخالت افرادی که حالا به هر نحوی عطاری دارن یا اینکه یک دانشی رو سینه به سینه بهشون منتقل شده در حوزه طب سنتی، به نظر شما چه مخاطراتی رو میتونه برای سلامت مردم به دنبال داشته باشه؟
بله، خواهش میکنم. خیلی ممنونم از برنامه عالیتون که واقعا با این روشنگریتون میتونید جلوی خیلی از خطراتی که جان مردم رو داره تهدید میکنه میگیرید. خیلی تشکر ویژه دارم ازتون. ببینید، این بحث دخالت غیر درمانگران و حالا افراد سوء استفاده کن در حوزه پزشکی و طب، واقعا این خب سالهای ساله که ما درگیرش هستیم. متاسفانه همیشه این موضوع بوده و هست، حتی فقط در حیطه طب سنتی نیست، در حیطه زیبایی دخالت میکنن، در حیطه های حالا حیطه های دیگه پزشکی، خیلی حیطه های مختلفی هست که خب واقعا خیلی وقتا دیگه ما پزشکا میمونیم که اینها رو چیکارش باید کرد. اما خب به وجود اومدن رشته تخصصی و دانشگاهی طب سنتی اصلا هدفش همین بوده و برچیدن بساط این غیر متخصصین بوده، چرا که نیاز مردم جامعه هست که حتما از این طب مکمل و ارزشمند و طب بی‌عارضه و طب گیاهی بتونن استفاده کنن، استفاده‌ای که واقعا سود ببرند ازش، یعنی با ایجاد عوارض یا چیزهای ناخواسته‌ای که در حین درمان‌های حالا افراد غیر متخصص ایجاد میشه در امان باشن و بتونن با خیال راحت از دستاوردهای این طب استفاده بکنن.
دقیقا همینطوره خانمتون. این بحثی که بهش اشاره کردین در رابطه با این که خلاصه یک حوزه ایست که قبل از اینکه شما تشریف برین روی خط برنامه من عرض کردم، حوزه ایست که ما هم از لحاظ دانشی سبقه دانشی در کشور و هم از لحاظ مواد و متریالی که نیاز داریم برای اینکه در این حوزه موفق باشیم حرف برای گفتن داریم. اما بس اونجایی شکل میگیره که یک سری افرادی که در این حوزه توانمندی ندارن، دانش ندارن، اصلا مسیر آکادمیک نیستن و از همه مهمتر آشناییت با طب مدرن به شدت مهم هست برای اینکه ما بتونیم از طب سنتیمون در جای درستش استفاده بکنیم و این مسئله رو طی بکنیم. خانم تو یه آیین‌نامه هم چند وقت پیش دقیقاً اخیراً تصویب شد در رابطه با اینکه ضابطه‌مند بکنه در حقیقت حضور افراد رو در حوزه طب سنتی. به نظر شما آیین‌نامه‌ها تا چه حد میتونن کمک کننده و راهگشا باشن؟ شما آیین‌نامه‌ها رو مهم‌تر می‌دونین یا اینکه ما با مردم مستقیماً در حقیقت ارتباط برقرار کنیم و بهشون توضیح بدیم که طب سنتی از این مسیر باید برای شما فراهم بشه؟
ببینید، هر دو لازمه دیگه، هم باید آیین‌نامه‌ها باشه، هم باید اجرایی بشه، هم باید آگاهی بیشتر بشه، یعنی همه باید دست در دست هم بدیم تا این طب ارزشمندمون رو واقعا نجات بدیم و از ورطه نابودی. من خودم توی کلینیکی که کار میکنم هر روز با افرادی مواجه هستم که اینها رفتن پیش غیر متخصصا، افرادی که با نام طب سنتی دارن حالا درآمدزایی برای خودشون میکنن یا اینکه سوء استفاده میکنن، یا بعضیاشون باورتون میشه بعضی از این افراد اصلا خودشون هم نمیدونن که دارن چه گناه بزرگی میکنن. اینش جالبه، بعضیا خب آگاهانه دارن این کارو میکنن، بعضیا اصلا خودشون نمیدونن. من وقتی که نگاه میکنم بعضی از درمانگرایی که حالا عزیزانی که پیش من میان نام میبرم، میگم مثلا این فلانی هست تو این هیته، میبینم خب این فرد متقی هست، فرد درستیه، فردی هستش که اخلاق مدار هستش، ولی اومده تو این هیته فکر میکنه تصورش اینه که داره به مردم کمک میکنه، در حالی که به صورت حالا ناخودآگاه یا حالا بگم بی‌غرضانه داره واقعا جان مردم رو به خطر میندازه. و خب خیلی هاشون اصلا خودشون قبول دارن و اصلا بعضیشون ارجاع میدن به خود ما، اینکه اصلا چطور به خودت حق دادی که برای خودت مطب داشته باشی، برای خودت مردم رو پذیرش کنی، دست به کارایی بزنی که اونا خودشون موارد منع مصرف دارن. مثلا ما توی قضیه حجامت و خونگیری و اینا خیلی از موارد ما منع کاربرد داریم، یعنی بیمارانی میان پیش من که مثلا من ویزیتشون انجام دادم، دارو گیاهی دادم بهشون و اصلا براشون هیچ خونگیری تجویز نشده، اما جلسه بعد که میان میگن که ما رفتیم یه جایی مثلا 7 بار هجامت کردیم تو همین مدتی که پیش من نیومده بودن، و من متاسف میشم، میگم آخه عزیز من، شما اگر من لازم داشتی تو کلینیک خودم برات انجام میدادم، اگه موردی بود برای خونگیری خودم برات انجام میدادم. یا متاسفانه بعضی ها میان یه نسخه هایی به من نشون میدن، میگن که اینو ما از تو اینستاگرام، نمیدونم از تو تلگرام، از یه جایی ما اینو گرفتیم، حالا بخوریم یا نخوریم. آخه عزیز من، قبل از اینکه اینو تهیه کنی، قبل از اینکه هزینه کنی، قبل از اینکه جان خودتو به خطر بندازی، عوارض ناخواسته رو به جونت بخری، این هم هم هزینه بدی، خب قبل از این با ما مشورت کن. اگر گیاهی به صلاحت بود که مصرف بشه، من با توجه به بیماری خودت و اون گلدن تایم و زمان طلایی که برای بیماریت هست، من برای تجویز میکنم. و خب وقتت هدر میره، اینطوری که بری این بر اون بر وقتت هدر میره، آخرم متوجه نمیشی که درمانت انجام شده.
خب سراسر هزینه است دیگه، یعنی هزینه مادی، سلامتی و همه اینها رو مورد تحت خطر قرار میدیم. این راجع به مطب که شروع کردین، خب اینطور یه بحثی هم در رابطه مطب ها بود، بحث جریمه هایی که ما با غیر حرفه ها در این حوزه مواجه بودیم، مثلا تو حوزه پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و حوزه های مرتبط میدیدیم که جریمه های به شدت کمی بود، 50,000 تومان و 500,000 تومان این جریمه بود، اما اخیراً جریمه ها افزایش پیدا کرده و پزشک نماها جریمه شون در حقیقت توی افزایش قبلی که 5 میلیون تومان بود رسیده به 580 میلیون تومان برای بار اول. و این و در حقیقت این یک ابزار بازدارنده است، اگه موافق باشین، ابزاریه که شاید بیشتر از صحبت کردن و تعامل کردن با این افراد، چون افراد خیلیشون با صحبت کردن به اون راهی که درسته است هدایت نمیشن، یه مقدار این جریمه ها اگر موافق باشین تاثیرگذاری بیشتری داره.
بله، این بازدارنده ها خیلی عالی هست. در مورد آموزش هم که شما فرمودید، من میخواستم آخر عرضم بگم، ببینید ما رشته های پیراپزشکی داریم، درسته؟ توی در کنار پزشک ها پرستاران عزیز هستن، ماماها هستن، خیلی از رشته های پیرامون ما هستن که بهشون پیراپزشکی میگیم و ازشون کمک میگیریم و به طور قانونی میتونن که در درمان دخالت بکنن، ولی با حد و حدود خودشون. خب یعنی با دستور پزشک، طبق اون پروتکلایی که آموزش هایی که دیدن، درسی که توی دانشگاه خوندن، و خیلی و خیلی مفید هستن و لازم و ضروری هستن برای کادر درمان. در طب سنتی هم متاسفانه الان به خاطر اینکه نیروهایی که میخوان توی مطب‌ها و درمانگاه‌ها به کار گرفته بشن تحصیلات آکادمی ندارن و معمولا افرادی هستن که خب آموزش‌های حالا آموزشگاه‌های غیر آکادمیک خوندن و این کارا رو یاد گرفتن، مثل حالا اعمال یداوی که بهش میگیم، پست و حجامت و حالا ماساژ، رگگیری، کارهایی که تو طب سنتی استفاده می‌کنیم. به نظرم خیلی خوبه که این رشته‌ها هم دانشگاهی بشن و ولی سوء استفاده نشه. یعنی خب معلومه پرستار نقش بسیار بسیار پررنگی توی بیمارستان داره، توی مطب‌ها داره، ولی خب داره اجرای دستورات پزشک رو میکنه. خب فردی هم که داره حجامت میکنه خیلی کار خوبی داره انجام میده، ارزشمنده، میتونه علمشو داشته باشه، اما تحت نظر پزشک و با دستور پزشک میتونه انجام بده. به نظر من خیلی هم خوب هست که این آیین‌نامه ها اجرا بشه و در دانشگاه و تحصیلات به صورت آکادمیک افرادی که میخوان اصلا توی این حوزه فعالیت داشته باشن، حتی عطارای عزیز، حتی افرادی که فروشنده داروهای گیاهی هستن، همه به صورت تخصصی تدریس تحصیل کنن و همه در جای خودشون کار کنن.
یعنی دقیقاً مطابق به این که بیان توی مسیری که ما بدونیم مثلا این فردی که وارد مسیر شده کجای دانش قرار داره،
جایگاه خودش، در جایگاه خودش. بله،
خیلی ممنون از شما خانم دکتر، توضیحات بسیار ارزشمند داشتین. امیدوارم فرصت بشه بتونیم خیلی بیشتر راجع به طب سنتی و شاخه های اون و کاربردهاش با شما گپ و گفت داشته باشیم.
در مورد سلام، متشکرم از برنامه خیلی خوبتون،
سلامت باشین.
بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر روح الله پور و خانم دکتر محبوبه ابریشمکار، متخصص طب سنتی ایرانی. بهانه‌ای بود تا در راستای بررسی تأسیس مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و حرفه‌ای طب سنتی ایرانی اطلاعاتی رو برای شنوندگان داشته باشیم. امید که مردم برای حالا زمانی که به یک پزشک مراجعه می‌کنن قبلش تحقیق کنن و کمتر در دام پزشنماها بیفتن. خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. سپاس از تمامی علاقه مندان و همراهان این برنامه. شبتون بخیر و خداحافظ.